Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
پادکست چیروک، قصه کره اسب ابروباد. روزی روزگاری پادشاهی بود پر جلال و پر شوکت. این پادشاه زنی مهربان و عاقل داشت و از این زن پسری ملک جمشید نام. پادشاه با زن و فرزندش خوش و خرم زندگی میکرد و سرزمین وسیع و آبادش رو روز به روز آبادتر و وسیع تر میکرد. روزی پادشاه در سفری بود و به سرزمینی لشکر کشیده بود که بیماری بر زن پادشاه عارض شد و زن مهربان رو به بستر احتضار انداخت. زن که دید آفتاب عمرش لب بوم و چند سباهی بیشتر از زندگیش باقی نمونده، پسرش رو خواست. ملک جمشید به بالین مادر اومد و حال نزارش رو که دید گریش گرفت. مادر پسرش رو در آغوش گرفت و بهش گفت که این آخرین ملاقاتشونه. زمزمه های محبت زیر گوشش کرد و نصیحتش کرد که بعد از مادر باید بسیار مراقب خودش باشه. بعد هم بهش گفت که کره اسب سیاهی که توی استبل بسته از این به بعد مال اونه. اون اسب کره اسب ابروباده. بعد از من تنها دوست تو اونه. هر روز پیشش برو. ازش نگهداری کن. بهش دوتا قند بده و باهاش حرف بزن. و از پسرش خداحافظی کرد. بعد از مدت کوتاهی عاقل زن پادشاه و مادر ملک جمشید مرد. چندی که گذشت پادشاه از سفر برگشت و دید زنش مرده. عزاداری کوتاهی کرد و 40 روز منتظر شد. بعد هم گشت و زن دیگری پیدا کرد و با او ازدواج کرد. ملک جمشید هم که جوانی خوشبر و رو و رشید بود، هر روز صبح قبل از رفتن به مکتب سراغ کره اسب می رفت و قندی بهش می داد و می بوسیدش. بعد از مکتب هم باز سراغ کره می رفت. نوازشش می کرد و ساعتها می نشست به صحبت کردن با اون. کم کم دیگه وسوسه تو دل زن جدید پادشاه به قلقل افتاد و آش نحسی که پخته بود کار دستشون داد. به هر بهانه یا در هر جایی سر راه ملک جمشید سبز می شد و عشوه فروشی می کرد. ملک جمشید ولی که پسر پاک دامن و سر به راهی بود، هیچ به این وسوسه ها تن نمی داد و دائم زن رو بی‌محل می کرد. بالاخره یک روز زن به حرف اومد و ملک جمشید رو توی خلوت گیر آورد و خواست پلیدش رو بهش گفت. ملک جمشید باز هم امتناع کرد و از تن دادن به مراد دل زن سر باز زد. زن هم که دید هر چه زده به در بسته زده، حس کرد که سنگ روی یخ شده و چنان کینه ای از ملک جمشید به دل گرفت که قصد جان پسر جوان رو کرد. فردای اون روز ملک جمشید که از مکتب برگشت، صاف رفت سراغ کره اسب ابروباد. وقتی قند اسب رو بهش داد و نوازشش کرد، کره اسب بهش گفت که نامادریت امروز چای سر راهت کنده و پرش کرده از تیغ و نیزه. روش رو هم پوشونده تا نفهمی و سر راه استبل به قصر بیفتی توش. ملک جمشید جا خورد ولی بعد اسب رو بوسید و ازش تشکر کرد و رفت که بره به سمت قصر. وقتی به جایی که چاه بود رسید از روش پرید. نامادری گفت این چه طرز راه رفتنه؟ و ملک جمشید جواب داد که فردا توی مکتب مسابقه داریم، میخوام ببینم چقدر میتونم بپرم. باز فردا که ملک جمشید سراغ کره رفت، اسب بهش گفت که نامادریت به دولچه ای که ازش آب میخوری زهر زده، مواظب باش. ملک جمشید هم که به قصر رفت از دولچه خودش که آبش خنک بود نخورد و از خمره خورد. نامادریش باز پرسید چرا پس از دولچه خودت آب نمیخوری؟ و ملک جمشید جواب داد که آمیرزا گفته آبی که زیاد خنک باشه برای سلامتی ضرر داره. باز فردا ملک جمشید که سراغ کره ابر و باد رفت، کره بهش گفت نامادریت امروز زهر ریخته توی غذات، مراقب باش. ملک جمشید هم سر سفره که نشست، از ظرف خودش غذا نخورد و از ظرف نامادری خورد. وقتی نامادری بهش گفت چرا همچین میکنی؟ جواب داد که از بس که شما رو دوست دارم، غذای نیم خورده شما رو میخورم. شما مگه من رو دوست داری از غذای من بخور. زنبابا که دید هرچه میکنه تیرش به سنگ میخوره و بیفایده است، شستش خبردار شد که هرچه هست زیر سر اون کره اسبه. گوش ایستاد و از حرفهای ملک جمشید و کره اسب بو برد که این کره ابر و باده. پس نقشه‌ای کشید که اول خودش رو از شر کره خلاص کنه و بعد بره سر وقت ملک جمشید. فردای اون روز طبیب شهر رو خواست و پولی بهش داد و گفت که من که بیمار شدم، میگی دوای دردم فقط و فقط خون جگر کره ابر و باده. رشوه ای هم برای ملا فرستاد که فردا نذاره ملک جمشید از مکتب بیرون بیاد. شب که شد ملک جمشید باز رفت پیش کره به درد دل و معاشرت. کره این بار بهش گفت فردا که تو به مکتب میری من رو میکشن. دل ملک جمشید لرزید. پرسید که چرا و چطور؟ کره گفت فقط اینو بدون که فرصت زیادی نداری. گوش به زنگ باش. اولین شیحه رو که کشیدم یعنی از طویله بیرونم آوردن. دومین شیحه یعنی خوابوندنم. سومین شیحه وقتی که کارت به گلوم گذاشتم. اگه خودتو به موقع رسوندی که رسوندی. اگه نرسیدی دیگه دیدارمون میفته به اون دنیا. و بعد هم بهش توصیه کرد که برای فردا یک مشت فلفل و یک مشت نقل و نبات هم به مکتب ببره. ملک جمشید اون شب خواب به چشمش نیومد. گیر کرده بود. نمیدونست چه کار کنه و چطور از این مخمصه در بیاد. سنگ روی دلش گذاشته بود و صداش در نمیومد. میدونست که اگه پدرش هم بگه که زنش دسیسه کرده و فریب ساخته باورش نمیشه. چه بسا که حتی زنبابا خون روش میریخت و چند نفر شاهد هم اجیر میکرد که بگن به چشم خودشون دیدن که ملک جمشید میخواسته جاجیم زنباباش رو بجنبونه. این شد که فقط توکل کرد به خدا و تن داد به رضای اون. فردا روز ملک جمشید که به مکتب رفت، زنبابای مکاره کمی زردچوبه به روش مالید، چند تا نون لواش خشکیده هم از زیر لباس بست به کمرش و خوابید توی بستر که من مریضم. پادشاه که بالین زنش اومد دید رنگ زن زرد شده. زن توی رخت خواب غلطی زد و صدای خشک لواش ها که خورد می شدند بلند شد که این صدای استخونامه. فرستادن پی طبیب. طبیب هم تشخیص داد که دوای زن شاه خون جگر کره ابر و باده. پرسیدند کره ابر و باد کدومه که زن پادشاه خودش گفت که خبر داره کره‌ای که توی استبله کره ابر و باده. این شد که رفتند و کره رو از استبل کشیدند بیرون که سر ببرند و خون جگرش رو بزن بدند. کره اسب همین که پاش رو از استبل بیرون گذاشت، شیهه بلندی کشید که صداش تا 40 خونه اون طرفتر هم رفت و به گوش ملک جمشید که پای درس ملا نشسته بود رسید. ملک جمشید که صدای کره اسبش رو شناخت، مستراح رو بهانه کرد و به ملا گفت آمیرزا ادب، که یعنی باید برم خلا. آمیرزا ولی از اونجا که از قبل باهاش هماهنگ شده بود و شیتیل شیرینکاریش رو پیش پیش گرفته بود، تشری به ملک جمشید زد و گفت کنجی به تب، که یعنی اجازه نیست. هنوز درس رو پی نگرفته بودند که ملک جمشید باز بهانه کرد که تنگش گرفته و گفت اوسا ادب، و ملا باز هم تندی کرد که کنجی به تب. سومین شیهه کره اسب که بلند شد، ملک جمشید دید که دیگه نمیتونه تحمل کنه. دستی برد و فلفلی رو که کره ابر و باد بهش گفته بود با خودش به مکتب بیاره، پاشید به چشم ملا. نقل و نبات رو هم ول داد وسط مجلس و بچه ها هم ریختند وسط به جمع کردن. اوضاع که اینطور شد، ملک جمشید از مکتب بیرون زد و به سرعت برق و باد خودش رو به قصر رسوند. وقتی رسید دید کره رو خوابوندن و کارت به گلوش گذاشتن که خلاصش کنن. پرید جلو و یکم داد و هوار کرد، ولی دید شاه هم هست. رفت پیش شاه که پدرش باشه، بعدش پرسید که چرا همچین کاری میکنن. شاه گفت که زنش مریض شده و به تجویز طبیب دوای دردش خون جگر کره ابر و باده. ملک جمشید تازه دوزاریش افتاد و فهمید که نقشه چی بوده. دید کاریش نمیشه کرد. مقاومت و سرکشی بیفایده است و زنبابا چنان رای بابا رو زده که شاه به هیچ صراطی مستقیم شدنی نیست و کندوکاو بیفایده است. پس بهانه کرد که این اسب یادگار مادرمه. این همه وقت ازش نگهداری کردم ولی هنوز سواریشو نگرفتم. اگه تقدیر اینه که سرش بریده شه و خونش ریخته شه، بذارین دست کم قبل بسمل کردنش دو سه تا چرخ باهاش تو همین حیات بزنم. اینو دیگه نمیشد کاری کرد. شاه نگاهی به وزیرش انداخت و نگاهی به زنش انداخت و رضا داد. ملک جمشید کره رو سر پا کرد و نشست روش. شروع کردن توی حیاط چرخیدن دنبال راه فرار. یک چرخ زدن. درها بسته بود و سر هر راهی گزمه و نگهبانی پاس میداد. ملک جمشید زیر گوش اسب گفت: حالا چه کنیم؟ اسب جوابش داد: صبر کن. دور دوم رو زدند. دیوارها هم همه بلند بودند و نمیشد از روشون پرید. ملک جمشید زمزمه کرد: چه کنیم؟ اسب جواب داد: جاتو محکم کن و صبر کن. دور سوم رو زدند. هیچ سوراخ و شکافی نبود. همه به تماشا بودند که اسب شروع کرد به سرعت گرفتن. ملک جمشید گفت: چه کنیم؟ و کره جواب داد: سفت بشین. بعد پرید و با آسمون رفت. از روی دیوار و برج باروی قصر گذشت. از نوک درخت ها بالاتر رفت. از پرنده ها رد شد و اونقدر اوج گرفت که دیگه فقط ملک جمشید بود و کره اسب و خورشید. از اون بالا شهر دیگه مثل یک لکه سیاه دیده می شد. کره اسب ابر و باد پرواز کرد و پرواز کرد و بالاخره خیلی خیلی دورتر از اون شهر و دیار، وسط مرتعی که از سرزمینی دیگه بود، به زمین نشست. ملک جمشید و کره ابر و باد کمی توی مرتع چرخیدند و گوشه و کنار رو سرک کشیدند. کنار چشمه‌ای چوپانی رو دیدند که گوسفندها رو رها گذاشته بود تا بچرند و خودش زیر سایه درختی بساط انداخته بود و استراحت میکرد. رفتن سراغ چوپان. ملک جمشید گوسفندی از چوپان خرید و ازش خواست سرش رو ببره و همونجا کبابش کردند و با هم خوردند. بعد هم پولی به چوپان داد تا بره و براش لباسهای جدیدی بخره. تا چوپان برگرده کره ابر و باد چند تار مو از یال خودش رو به ملک جمشید داد و بهش گفت که اینجا راه من و تو از هم جدا میشه. این موها رو بگیر و هر وقت با من کاری داشتی یکی رو آتیش بزن تا بیام. مراقب خودت هم باش. کسی نباید تو رو بشناسه. خبر اگه به قصر پدرت برسه جون سالم به در بردن کار راحتی نیست. و بعد از ملک جمشید خداحافظی کرد و رفت. چوپان که با لباس‌ها برگشت، ملک جمشید لباسش رو عوض کرد. شکمبه گوسفندی رو هم که کشته و خورده بودند به سرش کشید و به ظاهر کچل بوگندویی در اومد که هیچ کس نمیتونست حتی تصور کنه که شاهزاده است. بعد هم از چوپان خداحافظی کرد و راه افتاد به سمت شهر پی سرنوشتش. ملک جمشید که به شهر رسید گزارش به باغی افتاد. رفت داخل باغ و سراغ باغبون رو گرفت. باغبون قبول کرد که ملک جمشید که حالا دیگه کچل به حساب می اومد توی باغ بمونه و به باغبون کمک کنه و همون ته باغ هم توی یک کلبه کوچیک زندگی کنه. اما باغ پادشاه این شهر بود و پنجره های قصر بهش دید داشتند. باغبون هر روز 3 دسته گل درست می کرد و می برد برای 3 دختر پادشاه. مدتی بعد از اینکه کچل قصه ما مشغول کار توی باغ شد، وظیفه درست کردن دست گلها بر عهده اون افتاد. کچل هم که ملک زاده بود و به سلیقه درباری جماعت آموخته، چنان دست گلهایی درست میکرد که دخترهای پادشاه پیش از اون هرگز ندیده بودند. یک روز باغبون مریض شد و کچل خودش دست گلها رو به قصر برد. دختر کوچیکتر پادشاه که خیلی از گلها خوشش میومد، از کچل پرسید که این گلها رو کی درست میکنه؟ باغبون هیچ وقت همچین سلیقه‌ای نداشت. کچل جواب داد که من. دختر بهش آفرینی گفت و تو دلش حسرت خورد که چه حیف که همچین سلیقه‌ای داری و همچین کچل بوگندوی هستی. اما از اون طرف ملک جمشید تو نقش کچل و تو شغل شاگرد باغبون و تو کلبه خرابه ته باغ برای خودش خوش بود. زندگیش رو میکرد و دنیا رو سخت نمیگرفت. دنیا هم بهش سخت نمیگرفت. هر چندی که دلش برای کره ابر و باد تنگ میشد و چشم باغبون رو هم دور میدید، یه موی کره اسب با آتیش میزد. کره میومد، ملک جمشید هم شکمبه رو از سرش میکشید، لباسهای خوبش رو میپوشید و با هم دوری توی باغ میزدند. یک روزم به همین منوال ظاهر کشل بوگندو رو کنده بود و ملک جمشید شده بود و روی اسب سیاهش توی باغ میخرامید که دختر کوچیکه پادشاه از پنجره دیدش و یک دل نه صد دل عاشق بر روی این جوان رعنا شد. دختر مبهوت ملک جمشید بود که آخر کار دید پسر از اسب پیاده شد، در آغوشش گرفت، نوازشش کرد و باهاش حرف زد و خداحافظی کرد. بعد هم لباسهاش رو عوض کرد و شکمبه گوسفندی رو روی سرش کشید و شد کچل بوگندوی خوش سلیقه و شاگرد باغبون قصر. دختر باورش نمیشد چی دیده و انگشت به دهن موند. مدتی گذشت. روزی دختران شاه کنار هم نشسته بودند و درد دل می کردند. صحبتشون کم کم گل انداخت و حرف به ازدواج و اینها کشید. هر سه دختر دوست داشتن ازدواج کنند، ولی رو نمی کردند به پدرشون حرفی بزنن. نقشه‌ای کشیدند و سه خربوزه از باغ چیدند و برای شاه فرستادند. شاه وزرا و مشاورانش رو جمع کرد و ازشون پرسید که این چه معماییه؟ مشاوران و وزرا بعد از مشورت گفتند این خربوزه که زیادی رسیده و به زودیه که ترشیده بشه، یعنی دختر اول داره میگه قبل از اینکه بترشم شوهرم بده. خربوزه دوم که رسیده است و به وقته، یعنی که دختر وسطی داره میگه الان وقت شوهر کردن منه. و خربوزه سوم که تازه آب انداخته و مزه گرفته، یعنی که دختر سوم میگه منم گل انداختم و وقته که به فکر ازدواجم باشی. شاه که دید اینطوره دستور داد تا طبق رسم و رسوم کوس و کرنا بزنند و فلان روز همه پسرهای جوان شهر رو جمع کنند تا دخترها همه رو ببینند و هر کس رو که پسندیدند نارنج به سینش بزنند. روز موعود رسید. همه مردم توی میدون شهر جمع شدند. پسرها به صف شده بودند و منتظر بودند که ببینند کی پسند میشه. دختر بزرگتر اومد و نارنجش رو به طرف پسر وزیر پرتاب کرد. همه کف زدند و شادی کردند. دختر دوم هم نارنجش رو برای پسر امیر پرت کرد. باز همه هلهله کردند و شاد باش گفتند. نوبت که به دختر سوم رسید، ولی چند بار پیش صف پسرها جلو و عقب رفت و همه رو ورانداز کرد. ولی نارنج رو سمت هیچ کس پرت نکرد. شاه پرسید که چرا دختر کسی رو انتخاب نمی‌کنه. دختر اول شرم کرد و در نهایت گفت که چون همه جمع نشدند. شاه شگفت‌زده شد. فرستاد تا باز تمام شهر رو گشتند و آخر سر کچل بوگندو رو پیدا کردند که همچنان برای خودش توی باغ لمیده بود و انگار نه انگار که خبریه. گرفتند و کشون کشون آوردنش به میدون. مراسم باز شروع شد. دختر این بار نارنجش رو به سمت کچل پرت کرد و به جای شادی و شادباش همه آهی از تعجب کشیدند و متحیر موندند. پادشاه دخترش رو شماتت کرد که این چه کاری و چه وقت مسخره بازیه؟ اما دختر گفت که اگه انتخاب منه، من همین کچل رو میخوام. باز شاه گفت که تو شاهزاده ای، اصل و نسب داری، خواهرات هر کدوم زن عیان و اشراف شدن، این کچل یک لاغبای بوگندو کیه که بخواد داماد ما بشه؟ ولی دو پای دختر توی یک کفش بود که الا و للا من همین کچل رو میخوام. شاه که دید هر کار بکنه تو فسر بالاست، به خواست دختر تن داد، ولی اون رو و شوهر بی مقدارش رو طرد کرد و گفت که هیچ کاری باهاشون نخواهد داشت. و اینطور شد که دختر کوچک پادشاه شد زن کچل باغبون. کچل و دختر پادشاه بی دور رفتند و تو خونه وقتشون کل به خرابه گوشه باغ شاهی شروع به زندگی کردند. تازه عروس وقتی که تو آغوش هم بودند به شوهرش گفت که چهره واقعیش رو دیده و میدونه که این نیست. ملک جمشید هم بعد از این که از زنش قول گرفت که رازش رو جایی فاش نکنه، سرگذشتش رو براش تعریف کرد. چندی گذشت. کچل و زنش راهی به قصر شاه نداشتند. تازه عروس‌ها و تازه دامادها تا فرصت گیر می آوردند، زوج گوشه‌نشین ما رو تأخیر می کردند و مسخره می گرفتند. کچل و زنش هم دندون سر جگر می زشتند و خودداری می کردند. تا روزی که روزش بشه و مدعی‌ها شرمنده شند. اون روز خیلی هم دیر نبود. خیلی زود مرضی به جون شاه افتاد که مثل شمع آبش کرد و شیره جونش رو کشید. حال شاه روز به روز بدتر می شد و هیچ کدوم از دوا و درمونهایی هم که می کرد فایده نداشت. بالاخره حکیم حاذقی پیدا شد و تجویز کرد که دوای درد شاه فقط گوشت آهوی شکاریه. دو داماد سوگلی شاه که این رو شنیدند، فرصت رو برای خودنمایی و خوشخدمتی مغتنم دیدند و رفتند که آهو شکار کنند. کسی کچل رو آدم حساب نمی کرد. کسی بهش نگفت که اونم بره. ولی وقتی خبردار شد، یکی از موهای کره ابروباد رو آتیش زد و ماجرا رو بهش گفت. کره گفت غمت نباشه. وسط صحرا خیمه و خرگاه عظیم و باشکوهی برپا کرد و هرچه شکار در دشت دمن بود رو جمع کرد و آورد اطراف اون خیمه. ملک جمشید هم با ظاهر واقعی خودش به خیمه رفت و به تخت نشست. اما بشنوید از اون طرف. دو داماد عزیز کرده پادشاه هرچه رفتند و هرچه گشتند حتی یک شکار هم در شکارگاه پیدا نکردند. شگفت زده بودند و بعد از چند روز داشتند ناامید می شدند. اما روشون نمی شد دست خالی برگردند و بگند که دو نفری از زدن حتی یک شکار برای درمان درد پدرزنشون عاجز بودند. به همین احوال می رفتند یک دفعه چشمشون به منظره ای افتاد که در خیالشون هم نمی گنجید. خیمه شاهانه وسط بیابون علم شده بود که از هرچه قصر که می شناختند بزرگتر بود. اما عجیبتر از اون هرچه حیوان می شناختند از اهلی و وحشی دور خیمه حلقه زده بودند و صحنه ای ساخته بودند که قابل باور نبود. لشکر انبوهی از شکار بود که پاسداری خیمه رو می کرد. دو داماد از همه جا بی خبر گفتند بریم پیش آقای این خیمه و ببینیم کیه و دردمون رو بهش بگیم، بلکه رضا داد و گذاشت ما یه شکار بزنیم و ببریم. رفتند داخل. از دیدن تجمل و زیبایی درون خیمه هوش از سرشون پرید. در میانه خیمه جوان رعنایی رو دیدند پر جلال و جبروت که روی تخت شاهی نشسته بود و آقایی میکرد. دست به سینه رفتند خدمت آقا. آقا هم اول تفقدی کرد و دستور داد از مهمانهاش به شایستگی پذیرایی شه. بعد از حال احوالشون جویا شد. دامادها ماجراشون رو تعریف کردند و مشکلشون رو گفتند. بعد هم درخواست کردند که اگه بشه شکاری از این انبوه شکارهای جوان رو بزنند. ملک جمشید گفت اشکالی نداره، میتونید شکار رو ببرید، ولی یه شرط داره. دامادها پرسیدند که چه شرطی؟ من شکار رو فقط به غلامهام میدم. اگر شکار میخواید باید داغ غلامی رو هم قبول کنید. دامادها اول بهشون برخورد و غیرتشون جنبید، ولی بعد دیدند که چاره‌ای ندارند و باید بین داغ غلامی این جوان و سرفکنده برگشتن پیش پادشاه سرزمینشون یکی رو انتخاب کنند. خوب هم که حساب کردن دیدند کسی که بنا نیست از ماجرا خبردار بشه. داغ رو هم که کسی نمی‌بینه. و این شد که قبول کردند. دمبل و دستک آماده شد و جوان دستور داد که در کون هر کدوم از دامادهای پادشاه داغ مهر سلطنتی زدند و بعد هم یک آهو رو به خیمه آوردن تا به دامادهای پادشاه بده. خود ملک جمشید بلند شد تا آهو رو سر ببره و موقع سر بریدنش می گفت مزش به کلش، مزش به کلش. آهوی شکاری سر بریده شد، کله و پاچش موند پیش ملک جمشید، گوشتش رو هم دادند به دامادهای بخت برگشته که برگردند پیش شاه و خوش خدمتی کنند. وقتی رفتند، ملک جمشید حیوانها و خدم و حشم رو مرخص کرد و خودش باز به هیئت کشل بوگندو در اومد و سوار به کره اسب ابر و باد برگشت خونه. دامادها که رسیدند گوشت شکار رو تقسیم کردند و دادند به زنهاشون تا ببرند برای پادشاه. دخترها هم هر کدوم غذایی با این گوشت بار گذاشتند و حاضر که شد بردند پیش پدرشون. شاه از هر کدام از غذاها که خورد دید خیلی بیمزند و کنارشون گذاشت. باز گفت برای خاصیت بخوریم دست کم. به زور و نازور غذاها رو پایین داد و نشست که اثر کنن، ولی هیچ خبری نشد. حال شاه بهتر که نشد هیچ، روز به روز بدتر هم میشد و کارش به جایی رسیده بود که تنش هلالی شده بود. کچل قصه ما که خبردار شد و از این طور شده به زنش گفت که کله آهو رو بار بذاره و ببره برای پدرش. زن همین کار رو کرد. کله پاچه مفصلی توی اجاق همون کلبه خرابه ساز کرد و فرستاد به قصر برای پدرش. شاه که گفته بود بعد از ازدواج دخترش با کچل دیگه کاری به کارش نداره، اول حتی قبول نکرد که فرستاده دخترش رو بیارن براش. مادر دختر اما وساطت کرد و بالاخره مرسوله رو آوردند. دیگ رو گذاشتند وسط. شاه در دیگ رو برداشت و دید که کله پاچه است. کفری شد و گفت گوشت اون پفیوزای قبلی چی بود که کله پاچه این الدنگ مفنگی بخواد باشه. باز مادر دختر نشست به میانه‌گیری کار و نرم کردن دل پادشاه. بالاخره هر چی باشه اینم دختر شماست. یه اشتباهی کرده، شما بزرگی کنید، به لطف شاهیتون بگذرید. ناراحتش نکنید. شما که قبلی ها رو خوردید، از اینم یه کمی بخورید، ضرری نداره که. راضی نباشید در این بچه بشکنه. شاه بالاخره وا داد و کله پاچه رو طعم کرد. اولین لقمه رو که به دهن گذاشت چنان طعم لذیذی توی دهنش پیچید و چنان آتشش تیز شد که جای شما خالی نشست پای سفره و تا ته دیگ رو بالا نیاورد بی خیال نشد. کم کم حال شاه رو به بهبود گذاشت و یک هفته که گذشت چنان سالم و سر حال شده بود که گویی هیچ وقت بیمار نبوده. دوری توی قصر زد و مطمئن شد که سلامتی حاصل شده. بعد کلاه خودش رو قاضی کرد و دید این همه لجاجت و یکتندگی فقط خودش رو کوچیک کرده. قصد کرد که نخوت و کله شقی رو کنار بذاره و راه افتاد که به خونه دخترش کچل در گوشه باغ بره و مهمانشون شه. شست کچل که از قصد پادشاه خبردار شد، موی کره ابروباد رو آتیش زد. کره حاضر شد. کچل ماجرا رو براش تعریف کرد و گفت میخوام برام قصری بسازی که قصر شاه جلوش دخمه باشه. چیزی که وقتی میبیندش دهنش باز بمونه. کره گفت غمت نباشه. و به چشم هم زدن این قصر عظیمی بنا کرد که یک خشتش از طلا بود و یک خشتش از نقره. چیزی که شاه و شاهزاده به خواب هم نمیدیدند. شاه که به گوشه باغ رسید، چشمش به قصر افتاد و هوش از سرش پرید. مات و مبهوت مونده بود که ملک جمشید با ظاهر واقعی خودش اومد جلو و رکابش رو گرفت و دعوتش کرد به قصر. پادشاه که زبونش بند اومده بود رفت داخل. ملک جمشید همون بدو ورود یک شده مروارید و یک انگشتر عقیق پیشکش به شاه کرد. شاه که دید این جوان بزرگزاده از در صلح وارد شده، نطقش باز شد و گفت تو مهمان منی و رسیده به ولایت منی. کاری اگر داری و چیزی اگر میخوای بگو که برات انجام بدم. ملک جمشید گفت من چیزی نمیخوام، فقط اومدم دنبال دو تا غلام خودم که خدمت پادشاه هستند. شاه تعجب کرد، گفت پیش منن؟ جوان جواب داد که بله، و دو داماد بزرگزاده شاه رو نشون داد. پادشاه گفت اینا داماد منن جوان، بزرگزادند، غلامی کسی رو نمی کنند. ملک جمشید هم گفت که اگر باور ندارید بگید داغ غلامی که در کونشون خورده رو نشونتون بدند. شاه دستور داد که هر دو داماد بکشند پایین و داغ رو دید. باورش نمی شد، دست پاچه شده بود و نمی دونست چه کار کنه. به همین حال بود که دختر کوچکش وارد شد. شاه متعجب پرسید تو اینجا چه میکنی؟ دختر گفت پدر جان اینجا خونمه و اینم شوهرم. برق از کله شاه وریده بود. پرسید چطور؟ که ملک جمشید شکمبه گوسفند رو کشید سرش و شد همون کچل بوگندو و نشست به تعریف کردن ماجرای خودش برای شاه از سیر تا پیاز. قصه که تمام شد پادشاه هم شاد و پشیمان بود. دستور داد که 7 شبانه و 7 روز جشن و پایکوبی برگزار بشه و ملک جمشید رو هم به عنوان نایب و جانشین خودش معرفی کرد و در آخر این 7 روز تاج و تخت پادشاهیش رو تقدیم اون کرد. به این ترتیب ملک جمشید شاه سرزمین باختر شد. مدتی گذشت. ملک جمشید لشکر انبوهی جمع‌آوری کرد و رفت به سمت سرزمین پدری خودش. لشکر مثل ابر و باد حرکت می‌کرد و پشت واروهای شهر که رسید، شبونه خیمه و خرگاهی عظیم زد که دیدنش هم ترس به جون هر کسی می‌انداخت. صبح مؤذن شهر پدری که رفت بالای مناره تا اذان بگه، چشمش به چادرها افتاد و به جای الله اکبر گفت الله و هفت مرگ. پادشاه که وضو می‌گرفت، علت رو پرسید. گفتند که بله، لشکری انبوه شهر رو محاصره کرده. شاه رفت بالا و دید که ای داد و بیداد، اگر بخواهند جنگ کنند شکستشون حتمیه. وزیر رو فرستاد تا از فرمانده لشکر دشمن تقاضای صلح کنه. ملک جمشید ولی نپذیرفت. دو لشکر جلوی هم صف کشیدند و آماده نبرد شدند. قبل از اون که جنگ مغلوب شه و لشکری ها شروع کنند به مساف با هم، چنان که رسم اون روزگار بود، پهلوان های دو لشکر باید با هم کشتی می گرفتند تا شاید تکلیف زودتر یک سرشه و نیازی به جنگ نباشه. چند پهلوان از دو لشکر که کشتی گرفتند، بالاخره خود شاه به میدون اومد. از اون طرف هم ملک جمشید نقاب به صورت زد و رو در روی پدرش ایستاد. پدر و پسر پنجه به پنجه هم انداختند و شروع به نبرد کردند. اما چیزی نگذشت که ملک جمشید پدر رو از جا کند و سر دست بلند کرد. شاه اما پیش دستی کرد و در یک لحظه نقاب از صورت ملک جمشید کشید. پادشاه پسرش رو شناخت. پدر و پسر همدیگر رو در آغوش کشیدند و از خوشحالی تو بغل هم گریه کردند. بعد با هم به شهر رفتند و آذین بستند و چراغانی کردند و 7 شبانه روز جشن گرفتند. در نهایت هم پدر تاج و تخت شاهی رو به پسر برومند و سزاوارش تقدیم کرد و به این ترتیب ملک جمشید پادشاه باختر و خاور شد. انشالله همونطور که ملک جمشید مراد حاصل شد، شما هم به مراد دلتون برسید و همونطور که پسرهای وزیر و امیر خجل شدند، دشمن شما هم روسیاه شد. سلام، من روزبه استیفایی هستم و این پادکست چیروکه. چیزی که شنیدید قصه کرعصب ابروباد. قصه کرعصب ابروباد از قصه های ایرانیه که نقل ها و روایت های زیادی از جاهای مختلف ایران ازش در دسترسه و این روایت ها به نسبت خیلی از قصه های شفاهی دیگه ایرانی شباهت های زیادی با هم دارند. من برای آماده کردن این قسمت از منابع زیادی استفاده کردم، ولی اجازه بدید به این بهانه یکی از کتاب های مهم در زمینه قصه های شفاهی ایران رو معرفی کنم. آقایان علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی مجموعه جمع کردند به اسم فرهنگ افسانه های مردم ایران. آقایان درویشیان و مهابادی کتاب های دیگری هم دارن که توش تحقیق میدانی انجام دادن و قصه ها رو از راویاشون ضبط کردن، ولی این کتاب در اصل جمع‌آوری قصه های شفاهی ایران از بسیاری کتاب های دیگره و در انتهای هر قصه ای هم منبع اون روایت از قصه ذکر شده. فرهنگ افسانه های مردم ایران در 20 جلد و به ترتیب حروف الفبا چاپ شد و ناشرش نشر کتاب و فرهنگه. متاسفانه الان بیشتر جلدهای این کتاب نایابه و به سختی پیدا میشه. خود منم چند جلدش رو بیشتر ندارم. در جلد 11 مجموعه فرهنگ افسانه های مردم ایران که به حرف کاف اختصاص داره، 14 روایت مختلف از قصه کرعصب ابروباد نقل شده. این قصه با اسمهای کره دریایی، کرعصب سیاه، کره عربی، کره قطاس، کره اوروبای، کیقوباد و بحری و دلدل هم نقل شده. اسم پسر هم غیر از ملک جمشید در بعضی روایت ها ملک ابراهیم، ملک محمد یا کیقوباده. اگه قصه دختر نارنج رو در چیروک شنیده باشید و یادتون باشه، سر و کله کرعصب ابروباد توی اون داستان هم پیدا شد. هرچند فقط در یکی از منابع اون قصه به این اسب اشاره شده بود. به همین مناسبت توضیح آقایان درویشیان و مهابادی رو در ابتدای یکی از روایت‌های این قصه براتون می‌خونم. اسب یکی از کمک قهرمانان قصه های ایرانی است. می‌تواند پرواز کند، سخن بگوید و همه نوع امکانی برای قهرمان به وجود آورد. اسب کمک قهرمان در قصه ها انواعی دارد. بعضی مخصوص گذشتن از آب هستند. بعضی چون باد سریع می‌دوند و پرواز می‌کنند. گاه قهرمان به کمک اسب از آتش نیز می گذارد. تولد یافتن اسب‌های جادویی همچون تولد بعضی قهرمان‌های قصه ها در شرایط و به شکل خاصی صورت می گیرد. اسب جادویی شدن خود را از اهمیتی عملی که از دیرباز در زندگی انسان‌ها داشته کسب کرده است. در تولید، جنگ، نقل و انتقال، ورزش و تفریح همه جا همراه انسان بوده است. اهمیت عملی او مایه حضور جادوییش در قصه هاست. این قسمت از چیروک طولانی تر از باقی قسمت هایی بود که تا حالا شنیدید. میشد قصه رو خورد کرد و در چند قسمت تعریفش کرد که کوتاه تر باشن، اما گفتم یه بارم این مدلیش رو امتحان کنم. لطفا اگه نظری در این مورد دارین بهم بگین. میتونید توی کست باکس یا آیتیونز نظرتون رو بنویسید یا از طریق توییتر با اکانت چیروک _ پادکست در تماس باشید. راه های ارتباطی رو در قسمت توضیحات پادکست هم میتونید پیدا کنید. موسیقی این قسمت شیروک قطعه‌ای به نام آفتاب نیمه شب بود، از آلبوم سنوازی ساخته آقای حسین بهروزدینیا. لینک خرید این آلبوم رو میتونید توی توضیحات این قسمت پادکست پیدا کنید. توی توییتر علاوه بر لینک خرید، لینک اجراهای دیگه این آهنگ رو برای شنیدن و خرید هم میذارم. ممنونم ازتون که چیروک رو گوش میکنید. اگه دوستش دارین لطفاً به دیگران هم معرفیش کنید. خداحافظ.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.